قسمت دوم از مقاله سازگاری و انتخاب چند سطحی از خانم الن کلارک در هندبوک تکامل و فلسفه. در قسمت قبل دو گروه رو خانم کلارک معرفی کردش و دو کمپ رو معرفی کرد، کمپ تقلیلگراها و کمپ کلگینگرها، و گفتش که این دو کمپ اشتراکات زیادی دارن. و حالا در این قسمت میریم سراغ این که اختلاف این دوتا بر سر چی هستش. اختلاف اصلی بر سر اینه که چقدر باید انتخاب در یک سطح عمل کنه که ما بگیم یه خصیصه سازگاری هستش. مطابق با نظر گاردنر و گرافن که از کمپ تقلیلگرها انتخاب شده بودن، ما تنها وقتی میتونیم سازگاری رو بگیم در یک سطح شکل میگیره که انتخاب در سطوح پایین تر کاملا سرکوب شده باشه. خب در دو حالت چنین چیزی ممکنه. اگر در سطحی که انتخاب داره صورت میگیره اعضا کلون های یک دیگه باشن، دیگه با هم دیگه رقابتی ندارن. چرا؟ چون همشون یکسان هستن. وقتی چند تا عضو همشون یکسان باشن، انتخاب میانشون بی‌معنا میشه. دیگه چه حالتی ممکنه؟ اونم اینه که حالت دوم اینه که در سطح مورد بحث یه افرادی وجود داشته باشن با مکانیزم های انتظامی. مکانیزم های انتظامی یه اصطلاحیه که خانم کلارک به کار میبره، پولیسینگ مکانیزمز. این مکانیزم های انتظامی کارکردشون حذف رقابت در میان واحدهای اون سطحه. اصلا برای همینم کلمه پلیس رو میذاره. پلیس میخواد مانع از اختلافات افراد بشه. بنابراین این مکانیزم های انتظامی کارشون حذف رقابت در میان افراد واحدهای اون سطح هستش. به همین دلیل هم مانع رقابت میشن. به همین دلیل هم بهشون میگیم مکانیزم های انتظامی. خب گاردنر اسم این اصل رو که الان ازش صحبت کردیم میذاره اسمشو اصل مینارد اسمیت، چون اولین بار مینارد اسمیت ازش صحبت کرده. و مطابق با این اصل سازگاری هر هستومندی در هر سطح سازماندهی زیستی نیازمند عدم انتخاب در هستومندهای سطوح پایین ترش. مثلا اگه شما در نظر بگیرید که در میان ارگانیسم ها داره انتخاب صورت میگیره و یه سازگاری داره شکل میگیره، در این صورت نباید در سطوح پایین تر مثلا در سطح ژن ها رقابتی باشه. و اگر سازگاری در سطح جمعیت داره رخ میده، نباید یه رقابتی میان ارگانیسم های تشکیل دهنده اون جمعیت باشه. در هر سطحی که داره سازگاری رخ میده، در سطوح پایین تر نباید رقابتی باشه و یک مکانیزم هایی میخوایم که رقابت رو حذف کنه. به این مکانیزم های حذف کننده رقابت در سطوح پایین تر بهشون میگیم مکانیزم های پلیسی انتظامی. خب سوبر و ویلسون این اصل رو یه اصل خیلی زیادی قوی میدونن و میگن ضرورتی نداره برای اینکه در یک سطح انتخاب رخ بده و شاهد سازگاری تو اون سطح باشیم، در سطوح پایین تر هیچ انتخابی نداشته باشیم. کافیه و در واقع بهتره که اینجوری بگیم که اگر انتخاب در سطح گروه داره رخ میده، باید زور انتخاب در سطح گروه بر انتخاب در سطح پایین تر بچربه. در این صورت ما میتونیم از اصطلاح انتخاب گروه استفاده کنیم. به قرائت خانم کلارک، سوبر و ویلسون میگن برای اینکه خصیصه در یک سطح مجاز باشیم که سازگاری اسمشو بذاریم، باید دلیل بیاریم برای اینکه بیش از 50% نیروی انتخاب در این سطح عمل کرده. یعنی در سطح پایین تر کمتر از 50% نیروی انتخاب مربوط به سطح پایینی بوده. پس به طور خلاصه تقلیلگراها میگن که اگر انتخاب در یک سطح منجر به سازگاری شده، نشون میده که در سطوح پایین تر همه واحدها یکسان بودن و بنابراین انتخابی رخ نداده، و یا اگر هم یکسان نبودن، یک مکانیزم های پلیسی وجود داشته که نگذاشته انتخاب در سطوح پایین تر رخ بده. در حالی که کلگره ها دارن میگن، کسایی مانند سوبر و ویلسون دارن میگن، ممکنه که در سطوح پایین تر هم انتخاب رخ داده باشه و فقط کافیه که نیروی انتخاب در سطح بالاتر بیش از انتخاب در سطح پایین تر باشه. خب سوال، چرا باید افرادی مانند گاردنر و گرافن این شرط قوی رو بذارن، در حالی که خیلی معقول به نظر میرسه که مثل سوبر و ویلسون بگیم که کافی زور نیروی انتخاب در سطح گروه بیش از نیروی انتخاب در سطوح پایین‌تر باشه. این به نظر کفایت میکنه. پس چرا باید گاردنر و گرافن این شرط قوی رو بذارن؟ یک نکته، هر دو گروه سازگاری ها رو در اون قالب کارکرد یا غایت میفهمن. کارکرد چشم چیه؟ بینایی. کارکرد فرض بفرمایید اون پروتئین خاص در موهای خرس قطبی جذب فوتون هاست و متعاقبا گرم کردن بدن موجود. به عبارتی هدف، اگه بخوام اینجوری بگیم، هدف از وجود اون پروتئین خاص در موی خرس قطبی جذب نوره. به عبارت دیگه اون پروتئین خاص برای جذب نور خوبه. این فهم متعارفیه که ما از خصیصه هایی که اونها رو سازگاری اسمشون رو میذاریم داریم. خب حالا سوال بعدی اینه که کارکرد نهایی یا غایی اون پروتئین چیه؟ اگه ما بگیم کارکردش اینه که جذب نور کنه، میگیم خب حالا برای چی باید جذب نور کنه؟ کارکرد نهایی و غایی یه چیزه، شایستگی یا فیتنس. در واقع اصطلاحی رو به کار میبرن این طرفداران، افرادی مثل گاردنر و گرافن، اصطلاحی رو به کار میبرن به اسم ماکسیماند، یعنی اون چیزی که قرار بیشینه بشه. میگن ماکسیماند ما چیه؟ چه چیزی قرار بیشینه بشه؟ شایستگیه که قرار بیشینه بشه. خب در این معنا همه سازگاری ها، هم اون چشم، هم اون پوست خرس قطبی، همه اینا یک هدف بیشتر ندارن. هدفشون هم بیشینه کردن شایستگی شامل، اینکلوسیو فیتنس رو باید تا جایی که میتونن افزایش بدن، ماکسیمایزش کنن. خب اینا کارکردهای نزدیکشون البته با هم متفاوته، اما کارکرد غایی همه اینها یه چیزه. به عبارت دیگه سازگاری اون خصیصه‌ای هستش، این دارم از نظر گاردنر و گرافن میگم، سازگاری خصیصه‌ای هستش که برای افزایش بازنمایی ژن‌های ارگانیسم در نسل بعد مفید باشه. با توجه به اینکه این کارکرد غایی رو ما الان سازگاری در نظر شایستگی در نظر گرفتیم، این کسانی مانند گاردنر و گرافن دو نوع سازگاری رو از همدیگه جدا میکنن. البته دو نوع سازگاری رو در واقع با همدیگه جمع میکنن. دو نوع سازگاری ها کدومن که اینا رو با همدیگه بینشون اتحاد برقرار میکنن؟ اون سازگاری هایی که ما دو دسته سازگاری داریم، سازگاری هایی که تناسب میان ارگانیسم و محیط رو افزایش میدن، و اون سازگاری هایی که تناسب میان بخش های مختلف ارگانیسم رو افزایش بدن. سازگاری های دسته اول یه دفعه دیگه، یک تناسب میان ارگانیسم، کلیت ارگانیسم و محیط رو باعث میشن افزایش پیدا کنه. سازگاری های دسته دوم باعث میشن که یک تناسب بیشتری بین بخش های مختلف ارگانیسم، مثلا قلب و ریه و کلیه، اینا همشون با هم دیگه تناسب بیشتری داشته باشن. اما وقتی که میگیم کارکرد غایی همه اینها یه چیزه، هر دو دسته این سازگاری ها کارکرد غاییشون یه چیزه و اون افزایش شایستگیه، بنابراین ما این دو دسته شایستگی رو باید با هم ببینیم و اینا رو به صورت همنوا باشن. اگه همنوا باشن این افزایش شایستگی رو خواهیم داشت. بنابراین گاردنر همنوا با اون رأی پیلی در 1802 میگه که وقتی یک ساعت میتونه کارکرد اصلیش، یعنی نشون دادن زمان صحیح رو داشته باشه، که اجزای درون اون ساعت، چرخدنده ها و فنرها و همه اینها، یک هارمونی کافی رو داشته باشن. خب به نحو مشابه میان میگن تنها وقتی ارگانیسم میتونه با محیط بیرون تناسب پیدا کنه که اون اجزای درونش با همدیگه همنوا باشن. خب نتیجه این نگاه برای بحثی که الان ما داریم میکنیم چی هستش؟ گاردنر و گرافن میگن که انتخاب در سطح درونی باید همسو باشه با انتخاب در سطح بیرونی، نمیشه یکیش در یک سطح باشه یکیش در سطح دیگه. به نظر اینها نگاه سوبر و ویلسون که یک نوع عدم هارمونی رو در اون سلسله مراتب حیات در پیشفرض خودشون دارن اشتباه است و در واقع جهت انتخاب در دو سطح باید به یک سو باشه از نظر اینا. اگه اینجوری باشه در این صورت دیگه لازم نیست که انتخاب در سطح بیرون حرف بزنیم و بگیم که اگه اینجوری باشه راحت میتونیم از شکل تقلیلگرایانه انتخاب صحبت کنیم وقتی دوتا لایه با همدیگه همسو باشن. مشکل نگاه سوبر و ویلسون از دید گاردنر و گرافن اینه که فکر میکنن که این تعارضهای درونی میتونه به تعارضهای بیرونی هم بیانجامه و سازواری این ارگانیسممون رو در تناسب پیدا کردن با محیط بیرونیش به چالش بکشه. خب در یه حالتهای استثنایی خاص اینا میپذیرن که میتونیم ما انتخاب در سطح درونی هم داشته باشیم، ولی باید به صورت بسیار جزئی باشه. خب گاردنر میگه که خودش متوجه هستش که این شرط هارمونی درونیش البته خیلی ایدئاله و بنابراین این رو میگه که، یعنی اینو هر دوتاشو نمیگه، فقط گاردنر اینو میگه که ممکنه که اجزای واحد یک تعارضهای جزئی با هم دیگه داشته باشن، خیلی ولی تعارضها نباید خیلی زیاد باشه. یک به قول خودش اصطلاحی که به کار میبره میگه یک تعارض قابل اغمازی اگه داشته باشیم ممکنه، ولی تعارضهایی که میگه سوبر و ویلسون ازش دارن حرف میزنن تعارضهای بزرگیه. میگه کمتر از 50% فقط کافیه باشن، مثلا میتونه 40% ما نیروی انتخاب در سطح درون به یک سو باشه، 60% در سطح بیرون به یک سوی دیگه و به اون سو هدایت کنه. اما میگه اینجوری کلی از نیروها هدر میره. در نگاه تقلیلگراها گاردنر و گرافن باید این جهتها یکسان باشن و اصلا با این پیشفرض یکسانی هستش که بعدن از تقلیلگرایی صحبت میکنن. از نگاه اینها سازگاری ها میتونن در از نگاه ویلسون و سوبر میتونه سازگاری ها در سطوح مختلف اهداف مختلفی داشته باشن و حتی میتونه در دو سطح ما دو نیروی مخالف داشته باشیم. چجوری؟ حالا ببینیم سوبر و ویلسون چه مثالی رو میزنن برای این دعوی خودشون. مثالی که میارن مثال دگرخواهی هستش. مطابق با نظر سوبر و ویلسون دگرخواهی یک سازگاریه که توسط انتخاب میان گروهی به وجود اومده و انتخاب میان گروهی بوده که اون رو مطلوبش بوده و اون رو میپسندیده، اما انتخاب درون گروهی خیر نمیپسنده دگرخواهی رو. دگرخواهی با این دو نیروی مخالف که از سمت درون افراد میخوان خودخواهانه عمل کنن و از سطح بیرون سطح گروه افراد رو به دگرخواهی ترغیب میکنه، در واقع به دو سوی مختلف کشیده میشه و بنابراین تنها وقتی ما میتونیم بگیم که دگرخواهی گسترش پیدا میکنه که نیروی انتخاب گروهی قوی تر از نیروی انتخاب درون گروهی باشه. خب تا اینجای کار کلارک محل دعوای این دو دسته رو به خوبی مشخص کرد. در قسمت بعد میاد دعوا رو به یک نحو عمیق‌تری تحلیل میکنه و محل اختلافشون رو خیلی قشنگتر تشریح میکنه. این در دو جا هم اینا با هم دیگه به دو شکل هم این کار رو میکنه، یعنی اول محل اختلاف ها رو از زبان خودشون بیرون میکشه، جایی که ابتدا سوبر و ویلسون طرف مقابل یعنی گاردنر و گرافن رو به تناقض‌گویی متهم میکنن و در بحث بعدی جایی هستش که این دفعه گاردنر و گرافن یه پارادوکسی رو میخوان در آراء طرف مقابل یعنی در آراء سوبر و ویلسون نشون بدن و این رو هر دوتا بحث رو خانم کلارک اینجا میاره. ویلسون و سوبر معتقدن که گاردنر و گرافن یه موضعی دارن که به لحاظ منطقی اصلا ناسازگاره. چطور؟ میان و به اینها 4 آموزه رو نسبت میدن که ظاهرا همه رو گاردنر و گنافن میپذیرن، اما اگه اینا رو بر روی همدیگه بذاریم ناسازگاریشون آشکار میشه. 4 آموزش اینا هستن. اولی اصلی موسوم به اصل ویلیامز که گفتیم هر دو دسته اینو قبول دارن، اونم اینه که سازگاری در یک سطح نشون میده که انتخاب در همون سطح بوده. این رو سوبر میگه، آیا اینو میپذیرید؟ و قاعدتا گاردنر و گرافن باید بگن بله. میگه و دو سوال دو سوبر میپرسه از طرف مقابل، آیا شما میپذیرید که سازگاری در یک سطح نشون میده که انتخاب در سطوح پایینتر نبوده؟ این اصل مینارد اسمیت. و باز همونطوری که گفتیم اینها مجبورن بگن بله، چون قبلا اینو گفتن. دقت کنید اصل ویلیامز در مورد سطوح دیگه حرفی نمیزنه. تفاوت این دوتا رو که الان ما دوتا اصل گفتیم، اصل ویلیامز و اصل مینارد اسمیت، اصل ویلیامز فقط میگه سازگاری در یک سطح نشون میده انتخاب در همون سطح بوده، از سطوح دیگه حرف نمیزنه. اما در اصل مینارد اسمیت میگیم سازگاری در یک سطح نشون میده که انتخاب در سطوح پایینتر نبوده. این دو فرق دارن پس این دوتا با هم دیگه. خب سومین آموزه ای رو که سوبر و ویلسون به طرف مقابل نسبت میدن و اونها هم قاعدتا میپذیرن این هستش که آموزه موسوم به تقلیلگرایی، اونم اینه که سازگاری تنها در سطح افراد رخ میده. خب در ابتدای مقاله هم گفتیم که گاردنر و گرافن در سنت تقلیلگرایی دارن حرف میزنن، اما در این حال این سه تا چیزو میگن و آخر سر میگن گروه ها میتونن سازگاری هم داشته باشن. اصل چهارم رو که سوبر بهشون نسبت میده میگه شما در مواردی میگید گروه ها میتونن سازگاری داشته باشن. اگه این سه تای اولو گفتید، یعنی گفتید سازگاری نشون میده که حتما انتخاب در همون سطح بوده، در سطوح پایینتر هم سازگاری بوده، سازگاری نشون میده که در سطوح پایینتر هم انتخابی رخ نداده، و در این حال تقلیلگرا هم هستید و میگید سازگاری تنها در سطح افراد رخ میده، پس چطور از انتخاب گروه حرف میزنید و میگید که گروه ها هم میتونن سازگاری داشته باشن؟ در واقع ازشون میخواد به این سوال پاسخ بدن چرا بر اون آموزه تقلیلگراییشون پافشاری میکنن. اگر بریم توی سنت گاردنر و گرافن، اونها چرا واقعا بر سنت تقلیلگراییشون توی اون پارادایم خودشون دارن انقدر پافشاری میکنن؟ چون در غیر این صورت اگه بخوان تقلیلگرایی رو بذارن کنار، باید بیخیال اون نظریه شایستگی شامل بشن و اینم نظریه نیستش که بتونن از اون دست بکشن. نظریه شایستگی شامل بنیادهای نگاهشون رو شکل میده. گاردنر و گرافن میخوان بگن تمامی سازگاری ها در سطح فرد هستن، چون شایستگی شامل افراد رو افزایش میدن. حتی مواردی مثل رقص زنبورها که برای نشون دادن محل گلشون به بقیه صورت میگیره، مواردی از این دست، اینها رو سازگاری هایی در سطح گروه معمولا مینامیم، اما اینا میگن که این شایستگی شامل فرد رو داره افزایش میده. بنابراین شایستگی شامل رو وقتی داره افزایش میده، بنابراین شایستگی در سطح فرد رو داره افزایش میده، هرچند که میتونیم بگیم که شایستگی در سطح گروه هم هستش. یعنی در واقع حتی جاهایی که گاردنر و گرافن دارن از شایستگی در سطح گروه حرف میزنن، کماکان شایستگی در سطح فرد رو مبنا قرار میدن و میگن که این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن. از دید کلارک تناقضی که الان سوبر و ویلسون در کار گاردنر و گرافن پیدا میکنن به اختلاف معنایی برمیگرده که دو طرف از عباراتهایی مثل انتخاب در سطح پایینتر و یا انتخاب فرد دارن. سوبر و ویلسون برای اشاره به انتخاب درون گروه در مقابل انتخاب میان گروه هستش که از عبارتهایی مانند انتخاب سطح پایین و انتخاب فرد استفاده میکنن. خود گاردنر هم در یکی از کارهای اخیرش به همین معنی از انتخاب حرف زده و از هستومندهای سطح پایین تر صحبت میکنه. اما انتخاب فرد رو به یه معنای دیگه هم میشه به کار برد و به کار بردن، و اون برای اشاره به اون انتخاب کلی در میان افراد یک جمعیت بدون در نظر گرفتن ساختارهای اون جمعیت، که میتونه اون ساختارها میتونه شامل یک زیرگروه هایی باشه. یک جمعیتی رو شما در نظر بگیرید، شامل زیرگروه هایی باشه. یک دفعه ما اصلا این زیرگروه ها رو ندیده بگیریم و بعد بیایم بگیم که در مجموع کدوم دسته از موجودات اضافه فراوانیشون افزایش پیدا کرد. یک دفعه میتونیم اینجوری نگاه کنیم. این کاریه که در واقع دارن گاردنر و گرافن انجام میدن. اجازه بدید برای یه لحظاتی از مقاله یه مقداری بیشتر از متعارف خارج بشم. علتش اینه که آنچه که باز داره در اینجا خانم کلارک میگه بازش نمیکنه، اما در واقع محل دعواهای اصلی برای بقیه کتاب این هست که این باید باز بشه، باید مشخص بشه منظورش چی هستش. خب الان میخوام بگیم که منظور چیه، چون از این به بعد گفتم با یک مفهوم انتخاب فرد زیاد سر و کار داریم و یک مفهومی را اصلا خودش در مقاله هم به کار میبره به اسم فردگرایی وسیع، broad individualism، و اون رو ازش باز صحبت میکنه، باز بدون اینکه بازش کنه زیاد. برای اینکه بخوام اینو توضیح بدم چیه، از یه پارادوکسی شروع میکنم به اسم پارادوکس سیمپسون. یه جمعیتی رو در نظر بگیریم که این جمعیت یه زیرگروه هایی داره و در واقع در زیرگروه، در هر زیرگروه هایی که الان داریم، دو دسته از افراد الف و ب هم وجود داشته باشن. مثلا فرض کنید یک جمعیتی داریم سه تا زیرگروه داره، مثل یک دانشگاهی که سه تا مثلا دانشکده داره و در هر دانشکدهش هم افرادی وجود دارن از دو سنخ الف و ب، مثلا زن و مرد. خب اگر در همه زیرگروه ها هیچ ترجیحی برای انتخاب الف نسبت به وجود نداشته باشه، در کل جمعیت هم انتظار داریم که ترجیحی برای انتخاب الف نسبت به ب وجود نداشته باشه. منظور چیه؟ فرض کنید اگر رفتیم دیدیم که در تمام این کلاس های مختلف این دانشگاه همواره نسبت مثلا فرض کنید زنها به مردها 50-50 هستش، هیچ ترجیحی برای ورود فرض کنید بیشتر مردها نسبت به زنها وجود نداشته باشه، توقع داریم در سطح کل دانشگاه هم تعداد مردها بیش از زنها نباشه. درسته دیگه، ظاهرا خیلی معقول به نظر میاد، اما جالبه که نه، همیشه اینطوری نیستش. یعنی ممکنه تعجب برانگیزم باشه، برای همینم بهش میگن پارادوکس. اما بذارید با یه مثالی ببینیم چطور هم چیزی ممکنه. ممکنه، یعنی واقعا چیزی که الان داریم میخوام نشون بدیم اینه که ممکنه در سطح کل جمعیت ما یک ترجیحی برای انتخاب ب نسبت به الف داشته باشیم، این در سطح کل جمعیت داشته باشیم، اما در سطح زیر کلاس هاش، در سطح اون گروه های زیر گروه ها همچی ترجیحی رو نداشته باشیم. مثال های زیادی برای این پارادوکس ارائه شده. یکی از معروفترین اونها مثالی یک خانم نانسی کارترایت میاره و کارترایت این مثالش رو الان از قرائت میرم سراغ کتاب آن دو آدرز سوبر و ویلسون و از اونجا این رو بازتر میکنم. مسئله در حدود سالهای 1973 دانشگاه برکلی با یک اتهامی مواجه بود. اتهامش هم این بود که به هنگام پذیرش به مردها بیش از زنها پذیرش میده و در واقع نوعی سوگیری جنسیتی در انتخاب دانشجوهاش داره. آمار نشون میدادش که از میان شرکت کنندگان یا داوطلبان مرد ورود به دانشگاه 44% پذیرفته میشدن، در حالی که 35% داوطلبین زن پذیرش میگرفتن. دانشگاه این تبعیض رو قبول نکرد، گفت نه ما همچی تبعیض قائل نیستیم، و برای که دفاع هم از خودش بکنه، در دفاع از خودش آمار 7 دپارتمان خودش رو چاپ کرد. خب وقتی دپارتمان به دپارتمان ما درصد زنها رو از میان شرکت کننده زن و درصد مردها رو از میان شرکت کنندگان مرد در نظر می گرفتیم، اونا رو توی آمارشون مشاهده می کردیم، وضعیت تقریبا برابر بود و حتی جالبه در مواردی کفه به نفع زنها هم می چربید. همه آمار هم درست بود، هیچ دستکاری آماری در کار نبود. بنابراین ما الان با یه حالتی مواجهیم که سوداری انتخاب در زیرگروه ها نداشتیم، اما در سطح کلان و در کل جامعه شاهد یک سوداری انتخاب بودیم. حتما میپرسید چطور چنین چیزی ممکنه. سوبر و ویلسون یه آزمایشی رو طرح میکنن، یه آزمایش فکری، یعنی یه مدل فکری برای این درست میکنن که بخوان نشون بدن چطور چنین چیزی ممکنه. فرض کنید در مثالش اینجا، فرض کنید دانشگاه ما دو تا دپارتمان فقط داشته باشه، دپارتمان فیزیک و شیمی. حالا از اون آمار اون 70 دپارتمانشو بذاریم کنار، فقط سراغ دو تا دپارتمان، دپارتمان فیزیک و شیمی داشته باشه. نرخ پذیرش دپارتمان های ما هم با هم متفاوت باشه. مثلا نرخ پذیرش دپارتمان فیزیک 30% باشه و فرض کنید 100 تا داوطلبم شرکت کردن برای ورود به دپارتمان فیزیک، 90 تا زن 10 تا مرد. خب دپارتمانم که هیچ تبعیضی قائل نمی شده، بنابراین ما الان 30% این 90 تا و 30% این 10 تا رو پذیرش می کنیم، یعنی 27 تا زن و 3 تا مرد وارد دپارتمان فیزیک ما می شن. خب یه دپارتمان دیگه داشتیم، دپارتمان شیمی. دپارتمان شیمی نرخ پذیرشش 60%. این بار 10 تا زن و 90 تا مرد داوطلب ورود به دپارتمان شیمی ما شدن و چون باز تبعیضی در کار نبوده، 60% اون 10 تا زن و 60% اون 90 تا مرد وارد میشن، یعنی 6 تا زن وارد میشن و 54 مرد. خب الان تعداد کل دانشجوهای زن و مردی که وارد این دانشگاه شدن چند نفره؟ 27 زن دانشجوی فیزیک داریم، 6 زن دانشجوی شیمی، جمعاً میشن 33 نفر. 3 مرد دانشجوی فیزیک داریم و 54 تا مرد دانشجوی شیمی، جمعاً میشه 57 نفر. یعنی چی؟ یعنی الان ما 33 تا زن داشتیم، 57 تا مرد. پس یک در سطح کلان ما اختلاف زن و مرد رو داریم میبینیم. این یعنی این که ممکنه در سطح انتخاب تبعیضی در کار نباشه، اما به دلیل ورود نامتوازن زنها و مردها در میان داوطلبان، در نهایت ما چنین اختلاف بزرگی رو ببینیم. در مورد دانشگاه برکلی واقعا مشخص شد که زنها داوطلب ورود به دپارتمان هایی بودن که نرخ پذیرش پایین تری داشت. میتونستن از اول خودشون برن وارد دپارتمان هایی بشن که نرخ پذیرش بالاتری داشت، یعنی هیچ تبعیضی رخ نده. تبعیض اینجا الان در بحث ما میشه اینکه هیچ نیروی انتخابی در کار نبوده، اما در نهایت تعداد مردها بیش از تعداد زنها شده. خب حالا چرا ما از این پارادوکس سیمپسون حرف زدیم؟ چون من میخواستم نشون بدم که مفهوم انتخاب این در معنای دوم مفهوم انتخاب رو میخواستم بازتر کنم. انتخابی که در کل دانشگاه رخ داده بود رو میشه معادل انتخاب کل یا گلوبال سلکشن در نظر گرفت و انتخابی که در سطح دپارتمان ها رخ داده رو میشه معادل انتخاب چند سطحی در نظر گرفت. حالا اون کلمه فردگرای وسیع که ازش حرف می زدیم، منظور از فردگرای وسیع حالتیه که ما تنها به انتخاب در کلی ترین حالت، مثلا در سطح کل دانشگاه توجه کنیم و نه به انتخابی که در سطح پایین تر در زیر گروه ها رخ داده. خب حالا برگردیم به مقاله. کلارک دو نوع سازگاری رو الان اینجا معرفی میکنه. یکی میگه ما دو نوع سازگاری داریم، سازگاری های چند سطحی و سازگاری کلی. سازگاری چند سطحی اون خصیصه‌ای هستش که انتخاب اونو در یک سطح به وجود آورده، اما سازگاری کلی خصیصه‌ای هستش که توسط انتخاب فرد کلی، در مثالمون انتخابی که در کل دانشگاه رخ داده بود، به وجود اومده. و بعد خانم کلارک میگه احتمالاً منظور گاردنر و گرافن این بوده که بگه خصیصه‌های فردی همیشه به وسیله فرایند انتخاب فردی کلی به وجود میان، یعنی بدون توجه به ساختارهای درونی جمعیت، اینجوری است که به وجود میان. کلارک با این تمایز داره به گاردنر و گرافن کمک میکنه که بتونن جواب اون ناسازگاری مورد اشاره سوبر ویلسون رو بدن. چطوری حالا میگه جوابشونو بدید؟ بگن که در دو اصل اول، یعنی اصل ویلیامز و اصل مینارد اسمیت، ما از سازگاری چند سطحی داشتیم حرف میزدیم، اما در دفاع از تقلیلگرایی خودشون بگن منظورشون این بوده که اونها اون سازگاری های چند سطحی رو در این حال سازگاری کلی هم میدونستن و به این ترتیب سازگاریشون ناسازگاریشون از بین میره. جالب این که خود گاردنر و گرافن این رو نمیگن. خب چرا؟ چون از نظر کلارک همین ابهامی که الان وجود داره به اونها کمک میکنه که هم از یک سو نوعی تقدم رو برای سطوح پایین قائل بشن و در این حال لزوم در جایی که لازم شدهش در صورت لزوم منکر انتخاب گروه هم نشن، هر دوتاشو با هم دیگه داشته باشن. خب سوبر و ویلسون با این حرف موافقن که اون فردگرایی وسیع از اونجا که به نتایج در کلی ترین حالات توجه داره جای تعجب نداره که بتونه نتیجه نهایی فرآیندهای انتخاب چند سطحی رو هم پیش بینی کنه و بنابراین به همین دلیل هم است که میگن مدل های ریاضی شما و مدل های ریاضی ما در سطح کلان با هم دیگه تفاوتی نمیکنه، چون مدل های ریاضیاتی به علیت ها کاری ندارن، در سطح کلان آمار رو باش کار داره و میگه خب شما به کلی ترین حالت اگه نگاه کنید خیلی طبیعیه که مدل شما میتونه جواب رو بده. نکته که سوبر و ویلسون دارن بهش اشاره میکنن اینه که این فردگرایی وسیع از جزئیات فرایند انتخاب چیزی نمیگه. بذارید یه مثالی از ویلسون بزنیم. ویلسون یه مفهومی رو معرفی میکنه به اسم دگرخواهی ضعیف و اون رو به عنوان یه خصیصه تعریف میکنه که هم به نفع فرد باشه هم به نفع افرادی که فرد در گروه با اونها هم گروهست، چون تو دگرخواهی قوی ممکنه خودش فرد خودش رو فدای دیگران کنه. اینجا اسم اینو میذاره دگرخواهی ضعیف به خاطر اینکه کاری که داره انجام میده اون خصیصه هم به نفع خود فرد باشه هم به نفع افرادی که فرد در گروه با اونا هم گروه هستش. خب اما اگر ما دگرخواهی ضعیف رو فقط یک سازگاری فردی در نظر بگیریم، در این صورت از یک نکته غفلت کردیم و اون هم اینه که دگرخواهی یک شایستگی مطلق اون افرادی رو افزایش میده که عضو اون گروه باشن، نه اینکه افراد گروه های همسایه، فقط اون فرد و اعضای اون گروه و نه گروه های همسایه که فاقد اون خصیصه باشن. در اون گروه های دیگه فراوانی افراد دگرخواه که فرض کنیم گروه های دیگه داشته باشیم که اون گروه ها افراد دگرخواه توشون کم باشه، خب در اون صورت دگرخواهانه عمل کردن در اون گروه ها این شایستگی اون فرد هزینه برداره. بنابراین اگر به سادگی ما فقط بگیم دگرخواهی رو یه خصیصه ای در نظر میگیریم که به لحاظ فردی سازش دهنده هستش، در این صورت ما یه اطلاعات زیادی رو درباره اون مکانیزم هایی که از اون طریق دگرخواه ها در جامعه زیاد میشدن از دست دادیم. اینجا دوستانی که فایل های قدیم رو گوش کرده باشن میبینن که در اینجا هم باز تمایز میان فرایند انتخاب و نتیجه انتخاب ظاهر شده. خب سوبر و ویلسون اسم این خطا رو میذارن مغالطه میانگینگیری، averaging fallacy، مغالطه میانگینگیری. به چه معنا؟ کلارک بیشتر توضیح نمیدم، اجازه بدین اینم یه چند جمله بیشتر در موردش توضیح بدم. پارادوکس سیمپسون رو به یاد بیاریم. در اونجا ما در سطح زیرگروه ها انتخابی نداشتیم اما در سطح جمعیت یه انتخابی دیده میشد. حالا ممکنه وضع برعکس باشه، یعنی ما در میانگین کل جمعیت انتخابی رو نبینیم در حالی که در زیرگروه هامون انتخاب هایی رو ببینیم، اما انتخاب ها در جهت های مختلف در کار باشن به این ترتیب که همدیگر رو در سطح کل خونسا کنن. سخن ویلسون و سوبر اینجا اینه که اگر تنها به نتایج نهایی ما نگاه کنیم، ممکنه یه اطلاعات ارزشمندی رو از دست بدیم و به همین دلیل هم است که با اون فردگرایی وسیع موافق نیستن. به همین دلیل هم است که سوبر و ویلسون به مفهوم سازگاری کلی علاقه نشون نمیدن، زیرا فکر میکنن که نتایج انتخاب کلی بیشتر شبیه کاریه که یک حسابدار انجام میده و به اون فرایندهای علی که در سطح زیرین هست اشاره ای نمی کنه و به اونها کاری نداره. خب کلارک در اینجا برای جنبندی سوالی رو مطرح میکنه، اونم اینه که آیا پذیرش انتخاب چند سطحی ما رو به پذیرش سازگاری چند سطحی هم وامی داره؟ و میگه هر دو دسته پاسخ مثبت میدن، اما فقط این سوبر و ویلسون هستن که به وجود سازگاری های واقعی در سطح سلسله مراتبی معتقدن. از نظر گاردنر و گرافن سازگاری چند سطحی نسبت به سطح خونسا هستش، به این معنا که میتونه در هر سطحی به وجود بیاد اما در هر زمانی تنها در یک سطح به وجود میاد و منظورشون هم اینه که مثلا اگر امروزه سگ رو ما یک ارگانیسم واحد میدونیم، این ممکنه در گذشته های دور متشکل از گروهی از سلول ها باشه، اما امروزه اگر برگردیم امروزه یک ارگانیسم واحده. بنابراین وقتی حتی میخوان از انتخاب گروه هم حرف بزنن، کلمه ای رو استفاده میکنن به اسم سوپر ارگانیسم، یعنی گروه رو به سان یک ارگانیسم بزرگتر میبینن. خیلی خوب، حالا باید بریم سراغ پارادوکسی که گاردنر و گرافن در آراء سوبر و ویلسون پیدا کردن. این رو میذاریم برای قسمت بعد، پایان قسمت دوم مقاله.